السلام عليكم. بله بله دوست بله هندم دوست دوست. السلام عليكم. دوست عزیز دایی مرد داری. السلام عليكم.
السلام عليكم
استاد. السلام ببخشید بعد شروع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره وعجل فرجه وسهل مخرجه. امام هادی صلوات الله و سلام علیه فرمودن راکب الحرون اسیر نفسه و الجاهل اسیر لسانه. کسی که سوار میشه استر چموشی را، حرون استر چموشی را، این اسیر خودشه. میخواد خلاصه بگم من اینقدر قدرت دارم، اینو رام میکنم، من مثلا چنینم، اینطور دیگه لابود، این اسیر خودشه، بشناسنش مردم، معروف بشه اینطور. ولی بل جاهل و اسیر و لسانه، کسی که جاهله این اسیر زبونشه، همیشه حرف را درست مزمزه نمی کنه، قبل از اینکه فکرشو بکنه، عواقب او رو ببینه، بسنجه، حرف را میزنه و بعدا خودش دچار مشکل میشه. بل جاهل و اسیر و لسانه، انسان باید خیلی مواظب باشه از زبانش، بله گرفتاری باش درست نکنه این زبان. این حدیث شریف در بحار آمده جلد 78 صفحه 369، راکب الحرون اسیر نفسه و الجاهل و اسیر لسانه. یک مطلب موند که این تمام بشه با اون، این بود که آمدن گفتن که حواله دین، قبلا گفته بودیم این سختر تصورش از حواله حق خود اهل سنت و سنهوری مثلا خودش، آمده گفته که این سختر تصور حواله دین سختر از حواله حقه و معرفت حواله دین متوقف بر معرفت حواله حقه. اینو باید بشناسن تا اونو بتونن بشناسن. با وجود این علماء ما، یعنی خودش داره میگه علماء اهل سنت آمدن، اون داره میگه علماء اهل سنت آمدن حواله دین را که سختره مطرح کردن و تصویر کردن، ولی حواله حق را که آسان تر بوده تصویر نکردن. اینجا الان صحبت اینه که این سختی اینه که داره میبینه ایشون، این مبتنیست بر مبانی خودشون. آقای سیاه بگید مبانی حداقل فقه غربی ها در واقع داره اینطور نگاه میکنه این سنهوری مطلب، بر اساس فقه غربی آمده میخواد این وارد فقه اسلامی میکنه و بر اون اساس با اون دید این سختر میبینه حواله دین را. اگر اونطور نگاه نمیکرد مطلب سختر نبود و حواله دین متوقف بر تصور حواله حق نیست و معرفت او، اینطور نیست. این با این دید فقه غربی داره مطلب نگاه میکنه. اگه اینطور ما تفسیر کردیم مطلب را، چرا؟ چون اونا حواله اصلا دین را عبارت از یه التزام میبینن غربی ها. گفتیم قبلا من ملتزم میشم به این که 100 تومن به این آقا بدم، مثلا مدیونم 100 تومن به این آقا باید پرداخت کنم فلان وقت مثلا. این حواله دین برمیگره به التزام. التزام را ما چی میگیم؟ ما میگیم فعل نفسه، من ملتزم شدم نفسیان که 100 تومن به این آقا بدم، این التزام. این دید اگه نگاه کنی به دین، اینطور تفسیر کنی دین را که یه التزام یه فعل نفسه، این برمیگرده به رابطه بین دائن و بین این دینه. یعنی شما بگو بین این ماله، نگیم بین این دین. ملتزم میشم یعنی من ملتزم، ملتزم شدم که این مقدار را، این مبلغ را که ملتزم بهه به این آقا بدم. یه رابطه است بین من ملتزم و این ملتزم به، ولی بیش از این نیست. اما دیگه مالکیت ذمه ای در کار نیست، وجود مال در ذمه ای در کار نیست. در فقه اسلامی فرض این است که ما یه ذمه داریم من دائن مالک فرض کنید فلان مقدار مال در ذمه طرف هم، پس یه ذمه داریم، یه مملوکی در اون ذمه داریم، یه مالکی داریم که من هستم. با این دید اگه نگاه کنیم مثلا با دید فقه خودمون، یعنی فقه اسلامی به معنی عامش، اگه اینطور نگاه کنیم، خب اینجا ما دو مطلب داریم، یکی ذمه داریم و مال در ذمه که مملوکن، و یکی یک مالکی داریم. اینجا مانعی نداره من بگم که یکی را تصور بکنم بدون دیگری، یا یکی را معرفت داشته باشم بدون دیگری، متوقع بر هم نیستم. اصلا ممکنه این مال در ذمه را من منتقل کنم به دیگری. بعضی وقت اینطوریه، مال را میفروشم، این مالی که در ذمه طرف دارم به شما، این کلیه فی ذمه زید را، دینی را زودتر میفروشم به قیمت ارزونتر که متعارف هست، مانعی نداره. یه مالک دارم که گاهی تبدیل پیدا میکنه این مالک، تا الان مالک این، الان میشه مالک یکی دیگه. دو مطلبن، ربطی به هم ندارن، میتونیم اینطور تصویرش کنیم، مالک عوض بشه، اون مملوک بیع بشه در ضمن یه بیعی، یا بیان فقط مبادله مالک را بکنن، این مالک جاش عوض میدن در حواله بردین، من بگم حواله بر حق مثلا اگه در اینجا بتونه تصویر بشه، یا خود حواله حق، من مالک را عوض میکنم فقط، ذمه همونه، ذمه زید مدیون من همونه، اما تا الان من مالک بودم، الان مالک عوض بشه بشه یکی دیگه، ولی ذمه عوض نشه. گاهی نه، خود اون ذمه را، یعنی معاف ذمه را فی الواقع میفروشم به دیگری و تبدیل میکنم او را. نتیجتا اینجا در نقل دین چه بشه؟ یعنی اون معاف ذمه را منتقل میکنم، همینطوری که نقل میگم یه چیزی را از جایی به جایی، از مکانی به مکانی، اینجا هم این ذمه را منتقل میکنم به او، یا بگم معاف ذمه را منتقل میکنم به او، این میشه حواله دین. اما در حواله حق نه، من این مالک را با حواله دادن این مال به او، الان این مالک را عوض میکنم، تا الان من مالک بودم، الان اون میشه مالک. اینا دو چیز جدا، چون ما قائل به ذمه ایم، ما قائلیم به این که یه مالی در ذمه قرار میگیره، و قائلیم که این مالک اون مالک ذمه است. چون اینطوره در میتونیم تصویرش بکنیم، جدا بکنیم از هم دیگه، گاهی این هست اون نیست، گاهی اون هست این نیست. یعنی گاهی وقتا فقط میام اون معاف ذمه را منتقل میکنم به دیگری، همینطوری که از جایی به جایی منتقل میکنم مال خارجی را، اینجا این ذمه را تا الان ملک این آقا بود، الان منتقلش میکنم به دیگری، ملک دیگری میشه. گاهی ذمه همونه، منتقل نمیشه، مالکه عوض میشه، تبدیل میکنه این مالک را، در حواله میام این حواله میدم به دیگری، در حواله حق نه در حواله دین. اینجا مالک را عوض میکنم، ادعای آقای حائری اینطوریه. ولی طبق مبنای غربی ها من چی داشتم؟ یه التزام داشتم، التزامه که فعل نفسه، که رابطه ایست بین من ملتزم و اون ملتزمون بهه. خب اینجا دیگه من ذمه ای ندارم، مالکیت ذمه ای ندارم، فقط همینه. تصویر حواله دین، اگه دین تفسیر شد به التزام، تصویرش مشکل میشه. این حواله یعنی میخوام نقل بدم این را، نقل بدم یعنی چی رو میخوام نقل بدم؟ این مالک رو میخوام عوض کنم، فرض کنیم که طرف این التزامه، اینه بخوام عوض کنم، فرض این است که این طرف التزامه، و التزام من ملتزم شده بودم، التزام یه معنی جزئی، فرض کن ملتزم شدن من ولو فعل نفسه، اما یعنی رو بسیطیه، قائم به این طرفه، اینه ملتزم، ملتزم به من، بخوام اینو فقط عوض کنم طرفش را، کل اون نسبت را، اون التزام را باید عوض کنم، میشه که التزام جدید دیگه، اون اولی نیست که، فقط طرفش با هم عوض کنم نمیشه. لذا تصویرش، تصویر حواله دین، چون بر مبنای اون دید داره بهش نگاه میکنه که تفسیر میشه به التزام خالی، التزام رابطه بین این دوتا، بین این دوتا هست، میگه حواله حق مشکله، حواله دین مشکله، مشکلتر از حواله حقه. حواله حق تبدیل مالکه، اما در حواله دین که ما یه التزام داریم بخوام طرفش تبدیل کنم، این با تبدیل همش میشه، دیگه اون التزام اول نخواهد بود، لذا یه چیز مشکلیه. چرا؟ خب باش. بله قبول نداشتن که الان آخر گفتیم در فقه آلمانی ها به چی؟ الان اجازه من اشکاله بکنم، بعدا وقت ببینید چی میمونه ازش، وقت شما مطرح کنید. الان اصل این مطلب فرقی که آقای هایدی گشته اینطوره، میتونم خودش عبارت چه بعدا تعمل کنید، این فرق خودش نیست از آقای سعد داره نقل میکنه که استاد ما اینطوری گفته. ببینید عبارت ایشون را وقتی بله کما ذکر استادنا الشهید خلط بین تصورات الفقه الغربی و تصورات الفقه الاسلامی، فلئن واجه الفقه الغربی مشکلتا من هذا القبیل، اگه فقه غربی مواجه با همچین مشکلی میشه که شما هم تو ذهنتون همین اشکاله، به اونها اگه همچین اشکالی متوجه من هذا القبیل، علا اساس انه یرد دین عبارت عن الالتزام، چون دین رو خود التزام میبینه، و هو خیط بین الدائن و المدین، مثل یه نخیه بین دائن و مدینه. الان تازه بین دائن و مدین میگه، نمیگه بین دائن و بین مال، خود دائن و مدین مدیونشه. لا مالا موجودا فی ذمه المدین، خود این التزامه یه رابطه است بین دائن و مدینه، شما طرف رابطه رو بخوای عوض کنی به این شکله، ها کل اون رابطه باید عوض بشه طبق مبنای اونا، لذا مشکل میشه. ولی لا مالا موجودا فی ذمه المدین، دین که این نیست که مالی در ذمه مدین باشه، و اندئذن یصعب علی، چون اونطور تصور کرد دین را به التزام برگردون، التزام یه رابطه ایست بین دائن و مدینه، یصعب علی تصور و تبدیل احد طرف التزام، دیگه میشه نمیشه یک طرفش رو فقط عوض کنم، مالک عوض کنم، یا فرض کنیم مال رو عوض کنم، میشه مال میخوام عوض کنم در حواله دین، این نمیشه، در حواله حق مالک رو عوض میکردم، اما در حواله دین که محل بحثمونه که میخوایم بگیم مشکله طبق نظرهانو، این باید طرفش عوض کنم، نمیشه این معنای بسیط رو من طرفش عوض کنم بدون که کلش عوض بشه، این چیز مشکلی میشه. یصعب علی تصور تبدیل احد طرفی الالتزام، چرا؟ لان الالتزام متقدم به طرفی، فالفقه الاسلامی من اساسه لا یواجه هذه مشكله كهذه، این مال اوناست که مواجه با این مشکله، چون به التزام تفسیر میکنن، التزام این رابطه شد، نمیشه طرف عوض کنه بدون عوض کردن کلش، اون یک التزام جدید میشه، اولی نمیشه. ولی ما در فقه اسلامی مواجه با این مشکله نیستیم، چرا؟ بله این تفسیر قبول نداریم، چرا؟ لانه یرا ان الدین مال موجود فی ذمه المدین، نه دین برگرده یه التزامی است بین دائن و مدین که مالی تو کار نباشه، اون التزام به دادن انقدر ماله، فرض مال میشه طرف، بیش از این نیست که، اصل دین اون التزام است. لانه یرا ان الدین مال موجود فی ذمه المدین یتصور النقل والانتقال فی، چون مال موجوده الان میتونیم نقل و انتقالش بدیم، که علا حد تصوره ما فی المال خارجی، هم تو که مال خارجی میشه نقل و انتقال داد، در مال ذهنی هم میشه انتقال داد، گیری نداره. فحوالت الدین عبارتون ان نقل المال من مکان الى مکان، حواله دین چیز نیست در فقه ما، مگر اینکه یه مالی را از یه جایی به جایی دیگه منتقل میکنیم، یعنی چه جایی به جایی؟ ای من ذمتن الى ذمه، از یه ذمه منتقل میکنم به ذمه دیگه. و حواله الحق عبارت عن تبدیل مالک هذا المال الموجود في الذمه، اما در حواله حق میپذیریم، اگه میپذیریم یعنی چه؟ یعنی مالک رو عوض میکنیم، این به دین به خود اون مال دیگه نیست، اون مال رو عوض میکنیم، مشکل نداره. با چی؟ با مثلا در حواله دین، در حواله دین الان خود اون مال رو عوض میکنه، اما در حواله حق چی؟ خود مالک رو عوض میکنه، دو تاش هم میتونیم بپذیریم. و هذان امران لا يرتبط احدهما بالآخر و يجوز للفقه ان يتصور احدهما دون الآخر، تبدیل مال را تا تبدیل مالک را، سواء كان ما تصور عبارة عن حوالة الحق دون حوالة الدين، چه حوالة حق تصویر کنه دون او یا اون رو تصویب کنه دونه این دونه حواله هست ممکنه. این آقای صدر آمده این حرف سنهوری ره که گفته حواله دین مشکل تره از حواله حقه و تصور حواله دین بدون حواله حق ممکن نیست. با وجود این اون سختر تصور کردن آسونه تصویر نکردن اشکال کرده، جواب میده که این بر مبنای فقه غربیه که اونا به التزام برمیگردن دوچار همچین مشکلی میشن که شما داری اشکال میکنید. این متوجه فقه اسلامی نیست چون اینا دین را به التزام بر نمیگردونن، برمیگردن به چی؟ به مالکیت مال در ذمه. خب اینه میتونه منتقل کنه، خود مال در ذمه را منتقل میکنه، گیر نداره، بند نیست به مالکیت مالکش. اون هم جدایی است، این جدا، اونو منتقل میکنه دونه این، منتقل دونه اون، هر کدوم با یه عقدی داره صورت میگیره، مثلا میتونه بیع کنه اون مال را. این داره حواله میده، فرضیه حواله حقه یا حواله دین اونجا پیاده میکنه. این جواب ایشون، الان این جواب به نظر شما تمامه تا بعدم برسیم اگه اشکال دیگه هست؟ بله میگه، ولی این مشکلی که شما دارید تصویر میکنید، میگه این مشکله رو چرا تصور کردن، آسنا رو تصور نکردن تحواله حقه، این با اون دید شما دارید نگاه میکنید چون به التزام برمیگردونید. بله التزام رو میدونست، اما در اینجا داره طبق دید آقای صدر داره اینطوری تفسیر میکنه. الان شما اشکال کن با آقای صدر، این داره اینطور میبینه، اشکال شما چیه؟
خب الان ببین وقتش چی بود سمول گفت آقا اون که اشده به خاطر اینکه رابطه مدین با دائم اروا از رابطه این اون حقش این بود
بله
این حقش همینه دیگه. الان میگه التزامی بین دائم و مدینه. حالا اصلا اگر التزامه، التزامه با تغییر طرفش عوض میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه. این
الان شعر نمیگم، هم بحث رو میاره شما میکنه. رفقا صدا رو دارید؟
بله آجو، بله
بله
از بطه صدایی رو فقا ضعیف هست
بوده ضعیف هست صدا الان صدایی رو فقا بله الان بسر میشه. بله شما اشکالتون چیه آقای یوسفی؟ بلند بگو که این رفقا هم بدونن.
آجا اشکالش اینه که به شعیف هم که آخرش توی فقه اسلامی هم رابطه ای که بین زنده شخص و من لخورد حق در نظر
بگیریم،
اینم وجود
رفتیه،
اینم
نسبت احسان، درسته درسته، من میخواستم من اشکال کنم. احسان آقای یوسفی احسان، ببینید بله ببینید اینی که اینجا ممکنه کسی با آقای سعد اشکال کنه، بفرمایید که خب اونا بگن التزام، اونا میگن دین یعنی التزام، التزام یه رابطه ای شد بین دائم و بین مدین و اگه بناس طرفش عوض بشه کلش از بین میره، اون میشه التزام دیگه، التزام جدیدیه دیگه، اون التزام اول نیست. نمیشه تصویر کنیم مثلا مشکله این باشه طبق دید اونها، که نمیشه تصویر کنیم این التزام باقی باشه، دین برگرده به التزام و من طرفش فقط عوض کنم بدون عوض شدن خودش. خب مگه ما در فقه اسلامی چی میگیم؟ مگه ما نمیگیم ملکیت خودش رابطه است بین مالک و مملوک؟ الان در جوش میگه بین دائم و مدین، اینطور تصویرش کردی التزام. خب فقط بین دائم و مدین نیست، اونها هم با مال هم مرتبطه در گفته اونها، یعنی ارتباطی است بین این دائم و مدین و این مقدار مال. الان مالا رو حذف کردم اونجا، اونم باید باشه. خب در فقه اسلامی هم این رابطه است شما، اما اون از سنخ التزام فعل نفسه، اینجا از سنخ مقوله اضافه است فرض کن، یا جده است، یا هرچه، یا امر اعتباری شد شبیه اضافه حقیقیه و از سنخ اون نشود، ولی به هر حال یه رابطه است بین مالک و مملوک و در حواله بردین، یعنی بین مدین و بین اون دائن و بین این مال یه رابطه این چکیه. سنخش فرق کرد، اون از مقوله فعل شد، اینجا شد از مقوله اضافه فرض کن، ولی این رابطه رو که همه قبول داریم و همش هم برمیگره معنی جزئی، یه جور معنی جزئیه، اونم جزئیه، اینم جزئیه. الان اگه بنا باشه یه طرف این رابطه ما نمیتونیم فکرشون، یعنی خود مالکه، یه طرفش این مملوکه، در حواله یه طرفشون مدینه، مثلا سه طرف پیدا کنه، اینا هم اطراف این معنان که این قائمه به اینان، و چون معنی حرفیه یه طرفش بره کل اون میره، چه از اون سنخ باشه، سنخ فعل باشه، چه این باشه. شما بخوای بگی اینا مرتبط به هم نیستن در فقه اسلامی، من اون ذمه را مالکم، یه ذمه قائلم، ما فی ذمه قائلم، من مالک اون ذمه‌ام و در حواله بردین میام عوض میکنم این را، حواله بردین نه حواله بر حق، حواله دین، من این آقایی که طلبکارمه حوالش میدم که برم اون پول رو از اونجا بگیرم، فوقش اینه. الان شما بفهمید که بله، تا الان من مطالبه میکردم هرچی بود، الان این آقا میره ازش مطالبه میکنه همون مال ذمه او را. یا اگه بخوایم بگیم در اینجا مالکیت حقم هست، من تا الان مالک اون ذمه بودم، الان این آقا مالک میشه. در هر حال شما طرف را اگه تبدیل هم بخوای بکنی، اون ذمه‌ای که اونجاست بخوای بفروشی به کسی، مالی که در ذمه داری به دیگری بفروشی، تا الان شما مالک بودی، الان اون در واقع اون مملوک اون مال میشه، اون مالک اون مال میشه. یا ممکن منتقل کنی ما را به ذمه دیگری فرض کنی، ذمه ها عوض میشه، بینشه گاهی ذمه عوض میشه، گاهی مالک عوض میشه، طرف را شما داری عوض میکنی، شما هم داری همین کار رو میکنی. اگه بنا باشه معنای حرفی طرفش عوض نشه، چه در اونجا چه در اینجا، اگه عوض نشه چرا، چون این معنی حرفیه، و اگه عوض میشه اصلا یک رابطه دیگه میشه، همونطور که به اون وارده به شما وارده، فرقی نمیکنه. اگرم شما میتونی این کار رو بکنی بدون اینکه طرف رو عوض کنی، بدون اینکه رابطه رو عوض کنی، فقط طرفش عوض میکنی، اگه این بتونی، خب اون هم باید بتونه. این چه فرقی میکنه که شما میگی در فقه ما مشکلی پیش نمیاد، برای اونا پیش میاد، چون التزام درستن، التزام رو بنا نیست بفروشیم، بناست اون طرفش عوض کنید، خود اونم قبول داره، شما هم که داری بهش میگی طرف داره عوض میشه، اگه من مثلا عوض میشه شما هم داری طرف عوض میکنی، که اگه طرف عوض بشه مثل همه، اگه این اشکال درست کنه اینجا هم اشکال درست کنه، اگه نمیکنه در هر دو نمیکنه، فقط چیزی که فرق کرد اون از مقوله فعل گرفت رابطه را، شما از مقوله اضافه گرفتید، اینم که حل نمیکنه مطلب را. مجرد این که هم اسم مال رو شما نیوردی در گفته اونا، گفتی رابطه بین دائن و مدین، یعنی واقعا رابطه با مال نداره، خدا داره که، ولی شما اسمش نیوردی. در فقه ما هم همینطور، اگر میگیم بین مالک و مملوک در حواله با مدین کار نداره، رابطه نداره، رابطه داره که، خب اگر هست چه فرقی میکنه دیگه، این از هر جهت مثل همه، این حل نمیکنه مطلب را. اون تصورش اینست که این مشکلی هست، مشکل میبینن، مشکلش از این ناحیه نباید باشه که در اینجا ما بگیم این چون بر اساس تفسیر دین به التزام این مشکل پیش آمده، این از حب دیده حواله دین را از حواله حق، چون دین را التزام دیده، این از این جهت نیست. حالا این مشکل تر میبینه، سخت تر میبینه، که در حواله بردین، در حواله حق میگه چی، من مالک را فقط دارم تبدیل میکنم، فرشون از اون اشکالا بگذاریم، این معنی حرفیه و این چیه، اینو ما بتونی حلش کنیم. هرچی در واجه مشروط و نظارش اونجا گفتیم چجوریه، مثلا برگردوندیم اینو به طرف و گفتیم این معنی حرفی دیگه نمیشه، معنی اسمی داریم، طرف بشه ما داریم عوض میکنم، حرفایی که اونجا در واجه مشروط داریم مفهوم کردیش اینجا میتونیم بیاریم، اونو مشکلها رو فرصم درش بمندیم، اونو کار نداریم. ولی الان اینا که آمدن گفتن این مشکل تره، مثل سنهوری که داره میگه حواله دین مشکل تره تا حواله حق، در حواله حق من میخوام مالک رو عوض کنم در اینجا، ولی در حواله دین من دارم حواله میدم این آقا را، طلبی را که من تا الان داشتم از این آقا حواله میدم به این طرف که این بره دینش را از اون آقا بگیره. مثلا در بری که ما داریم بگیم الان بحثمونه بیشتر، اون الان هیچی نداره بذارمش، من حواله میدم این آقا را که بره پور از اون آقا بگیره، اون طرف بگیره. این واقعش براشون مشکل بوده در حواله بردری، یه طرف با اینکه من مالک زمش نیستم میام منتقل میکنم این دائن را که از من میخواد، میگم برو از اون بگیر. این معلومه که سخته، احتیاج به اون حرفا نداره، التزام اینا نداره که برگردیم التزام اینا، چه فقه ما باشه چه فقه ما نباشه، میگم اینه که هیچ در زمش نیست، من میخوام طرف را محول کنم، میگم برو دین منو از او بگیر، به ذمه‌اش باید باشه که ازش بگیره. فقط بحث این نیست که بر او واجب تکلیفاً به تو ادا کنه، اگه بتونیم وجوب تکلیف، از وجوب تکلیف هم تصور نمیشه، برای چی بر او واجب باشه؟ ذمه‌اش هم که خالیه، برای چی باید محول کنم بر او؟ به این شکله. این تصویرش مشکل بوده، ولی در حواله بر حق نه، این الان مالکم من واقعاً، ذمه این آقا را من مالکم، این ملکم را نسبت به زمین منتقل میکنم با این، مصالحه میکنم باش، اگه مصالحه میگم در مقابل چیزی که تو از من میخوای تو برو این به جاش من اینو بهت میدم، برو اونو بگیر، به جای که عجیبم در بیارم بهت بدم برو از اون بگیر، چیزی که من اونجا دارم در زمین اون دارم اونو برو بگیر. مالک را عوض کردم، اینجا خیلی گیر نداره، آسان‌تره. بله، نه من خودم پول دارم در ذمه این آقا در اینجا در حواله حق، من طلب دارم بر ذمه در حواله حق، میگم در ذمه این آقا پول دارم، به جای این که من برم مطالبه کنم این آقا را که از من، یا بگو به جای این که عجیب خودم در بیارم بدهی خودم را به این دائن بدم، میگم یه مقدار پول در ذمه این آقا دارم، برو به جای این که عجیبم بدم اونو به جاش بگیر. این آسونه. بله، حواله حق آسونه. نه دیگه نیست دیگه، این حواله حق اصلا این بود، یعنی مالک را فقط چیز کنم عوض کنم، خب باید دینه را فرض میکردن مسلم میگرفتن، من فقط مالک شو میخوام عوض کنم، دینه که همونه گفتیم بر نمیخوای چیش نمیشه، عوض هم نمیشه. اما در حواله بربری که عمده اشکال اونجاست، این اصلا ذمه ای نیست، من میخوام محول کنم این آقا را، به جای اینکه من بهش بدم میگم برو از او بگیر. خب از او بگیر چیه؟ بر او واجب ادا کنه؟ نه، چه چیزی ذمه‌اش نبوده که واجب ادا کنه، وجوبی هم نیست از جای دیگه ای، خود ذمه‌اش هم که مشغول نیست، بگم برو تفریق کن ذمه او را، چیزی که اونجا دارم برو اونو بردار، اینم که نیست. خب این تصویرش مشکله.
خب
خب آسونتره یه خورده، اما بازم چون چیزی به ذمه اونیست، فقط حکم تکلیفی بود که این رو سیر کنه این شکل، اما حقی نبود که باید میداده که دیگر رو بخواد محول کنه. او ممکنه در بیاد بگید من اصلا نمیخوام پول بدم، این شکل فوقش اطعام سیرت کنم، میتونم غذایی به تو بدم سیرت کنم، بیش از این دیگه وظیفه‌ای که ندارم من، اون وجوب تکلیفیش بیش از این که نیست، اما به یه پول بده اونم نبی این به دیگری که طلب داره از این، این اصلا بر او واجب نیست که. این شکل وجوبم که شما درست کنید وجوب این نیست، اون که واجبه یه چیز دیگه است، رضا مشکله. بله، نفقه میگم بیش از این نیست، یعنی صرف رو سیر کنه، شما در همون زوجه هم همینطور، درست حقه، اما اینطور نیست که لازمه پول بده یا چی بده یا دینش ادا کنه، این مقداری که هست باید مسکنش و غذاش و این، اگر الانیا میگن زندگی متعارفش رو تأمین کنه اینطور، اما الان دیون اضافیش اینا رو برداره بده این ربطی بهم نداره، میتونه بگه نه. بگه نه
اون
نداره،
میگم باباش داره
اونم
باباش
بده. بله، یعنی عرفی که نگاه کنی اون
ولایی،
میگم خودش نداره
باباش که داره
اونم
باباش بده.
نه خب اینا نمیتونه بگه این چیز عرفیه، میتونه بگه من چه، میتونه بگه قانونا هم همینطوره، شرعا هم همینطوره، میگه شما اون طلب داره از پر ازش بگیر به من که. لذا خلاصه میخوام بگم این طرز بیانی که ایشون آورده، همین اشکالی که به ذهنتون آمد، مسئله التزام، این حل نمیکنه مطلب را. شما برمیگردیم رابطه، در فقه ما هم رابطه است، سنخ این رابطه فرق میکنه طبق ادعای اونها با ادعای ما. ولی اگه بناست ما تبدیل طرف به تبدیل کل اون اضافه باشه یا کل اون التزام باشه و این میشه یه التزام جدید اضافه جدید، این مشکله، خب این بر مبنای ما هم هست، فرق نمی کنه. بگیم اون مشکلی اشکالی که ایشون دیده مال این است که حواله بربری اصلا تصویرش مشکل بوده براش، از این جهت داره میگه این مشکل تره تا حواله حق. حواله حق که همون دینه فرض شده در ذمه، مثلا در فقه خودمون این در ذمه است، فقط مالک این عوض میشه در حواله بر حق، بیش از این که نیست که، بحث بریه تو کار نیست اونجا، این در حواله بر دینه که مدین ما یا مدین شخصی که محال علیه یا مدین یا بریه، این طوریه. اونجا بحث محال علیه نداریم، اونجا فقط اون محیل داره یا اون مالک که الان داره عوض میشه فقط، اونا فرقی نمی کنن. خب این نسبت به اینجا. یک نکته دیگه که بود، بله گفتیم چون خود التزام اصلا مالیت داره، خود التزام اون که حلش کردیم اونجا، مالیت چه جوری درست کنیم، بگیم لازم نیست طرفش مال باشه، طبق نظر خود این ملتزم شدن این مطلب خودش مالیت داره، اون ربطی به اینجا نداره. بله، ولی مهم براشون خود التزام است که الان مالیت داره، اون تأثیری الان در مطلب ما نداره. خلاصه این اشکال معلوم شد. یه مطلب دیگه میمونه اینو مطالعهش کنید، چون دیرشون امروز نشد ما خیلی چیز کنیم. و اون آخرین مطلبی که اونجا داشتن این بود که میگه انتقال دین یا بگون بدیهی ها و طلب ها، یه بدیهی داریم یه طلب، از حی به میت گفتیم اون طلب ها منتقل میشه به ورثه، از اون میت به احیا مثلا طلب های میت منتقل میشه، اما بدهی های میت به نظر این منتقل نمیشه به ورثه که اونا مجبور باشن بدهی را بدن، درسته؟ این نکته را بر چه اساسی میخواییم درستش کنیم؟ چه جوریه؟ چرا این طوریه؟ نکته چیه؟ که طلب ها منتقل میشن اما بدهی ها منتقل نمیشن از میت به احیا به ورثه، چرا این طوریه؟ اینو فقط میخواستم مطرح کنم که آخرین مطلب اینجاست، نکته خوبیه، لذا لازم بود اینو مطرح کنیم. آقای حالی ورده به خب اینو باید بحث کرده، چون چند مبنا اونجا داریم، سه تا مبنا تقریبا اینجا، دو تاشو در عبارت اشاره کرده، یکی هم از خارج هست که اموال چجوری منتقل میشه به ورثه، اون ترکه چجوری منتقل میشه، این دو مبناشو اشاره کرده، یکی هم از خارج میگیم که معلوم شد این بر چه اساسی داره حرف میزنه الان. بقیهش انشاءالله بر جلسه دیگه، اشکال ندارن رفقا اونجا. آقای توری، آقای بله شمشیری، کی آقای شما رو من کس کردم؟ شما چرا وارد شد اینجا؟
استاد خسته نباشید.
بله شما اینجا آمدی؟ آقای سالکی نیستش چطوری این؟
شما با هر سیمال آقای سالکی رو هست اشکال مورد رو نکرد.
باید آقای سالکی وارد شه، اسمش بیاره، آقای طهوری که اینجا وارد میشه.
تا به نام آقای والوری وارد شدیم، اشکالی که ما خواستیم بکنیم دوستان هم رو کردن.
شما هم که اسمت نیست، بله شما هم با اوشون وارد میشه. خب ببینم چی میگه آقای والوری؟
کلاس خودمونی من هم آقای والوری وارد
شدیم. اشکال چیه؟
همون اشکالی که دوستان کردن، همون اشکالی که دوستان کردن.
خب 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 الحمدلله خواستم حل شد. این مطلب را مطالعه کنید در جلسه دیگه با اون مبانی مختلفی که در ارث هست، سه مبنای اساسی، البته یه مبنیش آقای حائری اینجا گفته من ندیده بودم قبلا، اون دو مبنای معروف بین شیعه هم یکیش اشاره شده یکی نشده. نه مطالعه کنیم به جلسه بعد ان شاء الله. محمد و آل محمد. بله.